اینکه پیکان رو ببریم سمت طرف و من مثلا خیلی ها میبینم نوع گفتنشون یه جوریه که شاید بیشتر کدورت ایجاد کنه. مثلا تو به عنوان یه دوست من توقع دارم که این کارو کنی این کارو کنی، یا تو به عنوان مثلا همسر من توقع دارم که نه، از احساس خودمون بگیم. بگیم من چون با تو احساس صمیمیت میکنم، چون تو رو صمیمیترین دوست خودم میدونستم، وقتی نیومدی پیشم، وقتی مریض بودم حالمو نپرسیدی دلم گرفت، چون تو رو دوست دارم دلم گرفت، چون این انتظار اینی که از احساس خودم بگم، اینی که خودم رو مخاطب قرار بدم و اون حال و هوای درونیم رو برای فرد بگم و بعد نیازم رو پشتش بگم که من به عنوان دوست احتیاج دارم که تو به من اینا رو بگی، این خیلی تاثیرگذاره. تا اینکه بخوایم هی طرف رو متهم کنیم به اینکه تو به من پیغام ندادی، تو پیگیر حال من نشدی، بی محبتی، دوستی سرت نمیشه، یکم به سمت خودمون و احساساتی که به واسطه اون قضیه کمی جریحه دار شده. همیشه من فکر می‌کنم این بهترین فرموله که بخوایم انتظاراتمون رو هم به طرف بگیم به صورتی که حالا دلخوری خاصی و کدورتی پیش نیاد. و اگر هم پیش بیاد، همیشه صحبتی که اول برنامه کردیم، هیچ مسئله‌ای نیست. ببین، بهترین و با ارزش‌ترین چیزها تو زندگی همیشه طیف کاملی از احساساته، هم خوشایند هم ناخوشایند. یعنی یک رابطه طولانی و صمیمانه، چه با دوست، چه با همکار، چه با همسر، چه با هر آدمی که تو رابطه عاطفی باشم، اگر احساسات فوق‌العاده‌ای مثل عشق، مثل لذت رو دارم توش تجربه میکنم، ناگزیرم که یک جاهای احساس ناامیدی کنم، ناراحتی کنم، از دستش برنجم. این رو تعمیم ندیم به کل رابطه که حالا دوبار ناراحتی پیش اومد پس این رابطه دیگه به درد نمیخوره، دیگه فایده نداره. این یک همونجور که گفتم غیر قابل اجتنابه. فقط ما میتونیم درست مدیریتش کنیم و درست از این مسئله عبور کنیم. احساس رضایت از زندگی با هیجان خوشحالی فرق میکنه. ما میتونیم در این کاستی ها، سختی های یک ارتباط، ولی ازش رضایت داشته باشیم، یک ارتباط غنی داشته باشیم. این دوتا خیلی معقولش با هم متفاوت.
یه هفته در میون میاد خوب حرف میزنه ها، خیلی خوب. مثلا داشتم به این فکر میکردم، به نظرم یه هفته در میونش کنیم، میاد خوب حرف میزنم. حالا یه چیزی هم بهتون، این همه اذیتش میکنم، بذار یه ذره هم بچه رو خوشحال کنم بفهمیم دکتر ما فرستادیمش دانشگاه. من خیلی آدمی ام که با تلفن اصلا، یعنی اصلا خوشم نمیاد خیلی با تلفن حرف بزنم، متاسفانه با وجودی اینجا خیلی حرف میزنم، ولی خب دچار مشکل شدم به خاطر کارم. یعنی مهمترین پروژه های کاری رو میدیدم زنگ میزنه ولی نمیتونست، یعنی جواب نمیدادم تا قطع بشه. قطع که میشد خوشحال میرفتم دنبال کارم و خلاصه تا زنگ بعدی. ولی خب تونستی راهکارایی به من بده و انصافا کارش درست بود. فقط خواستم بگم که همین، یعنی یه چیزایی هم بلدی ها.
من خیلی دوست دارم خانم، حرف دیگه ای ندارم، خیلی میخوام.
قربون شما، خیلی متشکرم، کارش درسته، انصافا. سیزده و چهار دقیقه است. مشتبه حسنی که آنتن رو تحویلت بدیم الان؟ چه زود تمام؟ خب تمام شد برنامه ما، البته در این هفته. خیلی متشکرم. خواهم دکتر حسی غفاری عزیز رو در فضای مجازی هم دنبال کنید. بخش دیگری از برنامه ما در اون فضا ادامه پیدا میکنه و میتونید باهاش صحبت بکنید. میگن کلی من که ندیدم، میگن کلی پاسخ میدم. پاسخ میدین به سوال
واقعا تا جایی که اون فضا بعضی سوالا خیلی کلیه. میدونید اینو یه توضیح کوچولو بدم. آره، مثلا میان یه مسئله بزرگ چندین ساله زندگیشون، خام دکتر خانومم اینجوری بد اخلاقی میکنه، من چیکار میکنم؟ ببینید این نمیشه واقعا سطحی جواب دادن به اون مسئله، بزرگترین خیانت در حق همون آدمه. نمیشه سطحی جواب داد تا جایی که بتونم و اون فضا اجازه بداره، و بقیه‌شون رو حالا هدایت میکنیم به سمتی که بتونیم مشاوره بهتری بشه.
ما خودمون یه عمر زغال فروشی، ما رو سیاه نکن خانم دکتر جون. اینجور صحبت های شنونده از سمت ما میاد، شما راش میندازیم
انشالله. حتما انشالله. باور کنین اینطور بوده. آره، تمام تلاشم رو کردم.
تماس بگیرین و پیام بدین، بگین از طرف دایره، دیگه مطمئن باشین که ردخور نداره. جوابتونم نداد به خودم زنگ بزنید، حسابش رسیده است. از البته از بخش کارشناسی استفاده نمی کنم، از بخش رفاقت هم باش استفاده می کنم.
شما جز بهترین دوستای
من عزیز، منی
شک نکن.
قربون شما. چون خانم دکتر غفاری رو خیلی دوست دارم و ارتباط تنگ و تنگی با هم دیگه داریم، انقدر روی آنتن راحتیم و خلاصه اوکی ام باش، وگرنه شأنشون عجل از همه این حرف ها و اینجور قصه. وای چرا اصلا خوشحال میشه من ازش تعریف
کنم.
تعریف تقصیر خودشه، خودش باعث میشه که اینجوری ذوق میکنه. خیلی متشکرم که در کنار ما بودید، تو هفته آینده به خدا میسپارم.
خیلی پنجشنبه خوبی داشتم در کنار شما و امیدوارم توفیق اینو داشته باشم. بازم هفته
ای بابا بازم دوباره خودشو به برنامه ما یه جورای انداخت. میبینی؟ مشابه حسنی تهیه کننده این برنامه تشکر میکنه از این که در کنارش بودین. مجید آینه صدا بردار خوب و کار بلد و قدیمی ما ولی جوان البته، به همه شما سلام میرسونه و آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنه. فرزند محمدی رادم ذوق زده است از این که در این پنجشنبه باز هم صدای شما رو شنید. مریم ابوالحسنی هم تشکر ازش میکنم بابت این که در کنار ما بود. ولی همه اینا به کنار، متشکرم از این که در دایره رادیو جوان شما کنار ما بودین و اعتماد کردین به دایره رادیو جوان. یادتون نره هفته آینده هم انشاءالله 12 به بعد ما میایم کنار شما و در کنار شما خواهیم بود. به دوستانتونم بگید.
صحبت عاشقانه کرده ای تو همه جانم، دلت دیوانم، تب دستان تو را بهانه کرده. بنشین بالاست در کنج دلم خانه کن، قلبم تنها سپیره رو پروانه کن. دلتنگم باز بنشین
مثل همیشه مراقب خودتون باشین. خیلی دوستتون دارم، خوشحالم که پاییزم رو با شما آغاز کردم. با احترام، فاطمه عباسی، رادیو جوان، دایره.
توی طوفان، توی باران، توی دریا و تو ساحل، منم آلوده عشق، توی دیوانه عاقل. دل من رفته ز دستم، چه کنم ای دل
دارم که کانون زندگیتون پر از گرمای عشق، محبت و مهربونی و صفا و صمیمیت باشه. دوستان خوب من، همه ما کتاب خوندن رو از کودکی و با صدای گرم مادران خودمون آغاز کردیم. کتاب غذای روح و روح جایگاه تعالی انسان هم محسوب میشه. مادران نقش بسزایی در ارتقای فرهنگ کتابخوانی در بچه‌ها دارن. بیایید این فرهنگ رو گسترش بدیم با کتاب خنده رادیو جوان.
<تص-> کتاب خند.
به نام خدا. سلام آقایون کتابخونا، خانومای خونه‌دار و بچه‌دار و اداره بروی اهل مطالعه. به به، من دوباره اومدم. من حمید پارسا هستم و اینجا برنامه واسه طرفدارای حوزه کتاب، فنای کتاب به قول خارجکی‌ها. با من همراه باشید که مطمئن باشید ضرر نمی‌کنید. آقا ما ایرانی ها همه جا هستیم، ما ایرانی ها تو خیلی زمین ها فعالیم و حرف واسه گفتن داریم. ما هنرهای زیادی داریم، از هنر زندگی کردن تا هنر جنگیدن. ما ایرانی ها وقتی میایم خیلی ها ماستا رو کیسه میکنن و داد میزنن ایرانی ها اومدن، ایرانی ها اومدن، ایرانی ها آمدن. عنوان کتابی که قراره تو این بخش از برنامه کتابخند بهتون معرفی کنم. بریم واسه معرفی کتاب کتابخند.
حرم ناموس ما شیعه است، ناموس آدم تو دلش جاشه، هر کی نگاه چپ بهش انداخت اونش باید پای خودش باشه. گیرم که تا دندون مسلح شن میچرب زور غیرت و ایمان، بر تموم کافرا این بر جمهوری اسلامی ایران.
بله، کتاب ایرانی ها آمدن دو روایت از آزادسازی دو تا شهر شیعه نشین سوریه یعنی نوبل و از زهرا که اولین بار سال 99 از سوی انتشارات خط مقدم به چاپ رسیده و اردیبهشت امسال هم انقدر این کتاب خوب دیده شده و خوب خونده شده به چاپ دومش رسیده. مخاطبا تو این کتاب با اتفاق جدیدی از کشور سوریه و کاری که مدافعین حرم اونجا انجام دادن آشنا میشن. این کتاب دو بخش داره که هر بخش یه روایت جداگانه داره واسه خودش. بخش اول رو احمد حاج محمد طاهر روایت کرده و روایت بخش دوم هم سردار محمد علی حقبین به عهده گرفته. همونطور که گفتم کتاب ایرانی ها آمدن درباره آزادسازی دو تا شهر نوبل و از زهرا دو تا شهر شیعه نشین سوریه که ایرانی ها تو آزادسازی این شهرها یه نقشه خیلی خوب و پررنگی داشتن. نویسنده کتاب کیه؟ آقای امیر محمد عباس نژاد که با نثری روان و خواندنی وقایعی رو که دو راوی کتاب گفتن قشنگ حسابی به رشته تحریر درآورده، دمش هم گرم. تو بخش از این کتاب به نقل از سردار حقبین میخونیم. فردا ساعت 11 صبح سردار سلیمانی برای برگزاری جلسه ای وارد شهر نوبل و از زهرا شد. دوباره همدیگر رو دیدیم، تشکر کرد و گفت خیلی کار زیبایی کردید، من مدیون بچهای گیلانم. پیشانی حاج قاسم را بوسیدم و گفتم حاجی ما رو بیش از این شرمنده نکنید، من و نیروهام افتخارمون اینه که سرباز شماییم و در رکاب حضرت آقا میجنگیم. علی یکی از محافظای سردار سلیمانی گفت حاج محمد، سردار قلبن شما رو دوست داره، به من گفته هر روز یادم بیار برای سلامت بچهای گیلان که وارد نوبل شدن 5 تا صلوات بفرستم. این حرف برام یه دنیا ارزش داشت. از اینکه فرمانده سپاه قدس اسلام برای سلامت نیروهام هر روز صلوات میفرسته دوباره به داشتن چنین نیروهای افتخار کردم. آقا نویسنده باید جوون باشه، یعنی باید تو اوج جوونیش مطلب بنویسه، کتاب بنویسه. چرا؟ دلیلش خدا هم نمیدونم. برحال خوبه دیگه، وقتی آدم جوون کتاب مینویسه بعدن هی میده جلوتر جلوتر دیگه کتاباش به اوج پختگی میرسه. من یا نویسنده میشدم از نوجوانی شروع کرد نوشتن، الان که دیگه محسن شده حالا کتاب مینویسه کتاباش همش سوخته چون خیلی پخته. میخوایم بریم سراغ سمانه مبلغ حسینی که با یک نویسنده جوان که منم میشناسمش گفتگو کرده. بشنوی با حاله.
آقای روح الله رشیدی، آقا سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
متشکرم. آقای رشیدی، من دوست دارم خیلی کوتاه اول در مورد رزومه کاریتون بدونم و اینکه میخوام بدونم شما چرا در نوشته هاتون رفتین سراغ تاریخ شفاهی.
زمینه اصلی کار بنده پژوهش تا تاریخ فرهنگی و تاریخ هنری کشور و در به ویژه دوره معاصر بوده. تقریبا از نوجوانی هم علاقمند بودم، مطالعه میکردم، تا اینکه مثلا اواخر دهه 80 خطی رو پیدا کردن دوستان ما در تاریخ هنر انقلاب که در نهایت در قالب پروژه تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی یا جبهه فرهنگی انقلاب مطرح شد.
بله.
در این خط در واقع ممتدی که از پیش از انقلاب شروع می شد تا دوره اخیر امتداد داشت، ما دنبال چهره ها، عناصر و تولیدات و محصولات، پدیده ها و وقایع فرهنگی هنری بودیم. معتقد بودیم که انقلاب اسلامی بالاخره یک زمینه فرهنگی هنری داره و این زمینه ها باید بازخوانی بشه، بازشناسی بشه، که یکی از زمینه های اصلی هم خب هنر بود و در بین هنرها هم من توفیق داشتم که تازه تا کار در حوزه موسیقی و سرود انقلاب انجام بدم.
درسته. خواهم بدونم که چرا هم سن و سالای من، یعنی دهه 70 یا دهه 80 ها، باید این سروده ها رو بشنون؟ متولد بهمن یکیشه دیگه، درسته؟
بله.
میخوام بدونم که چرا باید مثلا جوانای دهه 70 یا دهه 80 در مورد این سرود اطلاعاتی داشته باشن و اینکه حالا خودتون بیشتر در موردش توضیح بدین، آیا بچه های این نسل با این نوع سروده ها ارتباط برقرار میکنن یا نه؟
و وقتی انقطاع اتفاق بیفته با این پیشینه، طبیعتاً ما خالی و ذهن میشیم و اتفاقاتی که بالاخره در قالب اختلال فرهنگی و اجتماعی رخ پیدا میکنه و ظهور و بروز پیدا میکنه خودشو نشون میده. بنابراین اینکه چرا باید رفت سراغ این سوژه ها و این زمینه ها، پاسخ شما در اهمیت در واقع مطالعه هویت فرهنگی و هویت اجتماعی خودمون جستجو میکنیم. یعنی برای بازشناسی این هویت همه ملت ها و همه جوامع دارن تلاش میکنن.
بله.
میخوان اجازه ندن و نگذارن که پیشینه فرهنگی و اجتماعی و هنری اونها زائل بشه و از بین بره. خب منطق هم همین رو حکم میکنه. ما داریم چنین تلاشی میکنیم که اجازه ندیم این پیشینه مغفول واقع بشه، کمرنگ بشه، دچار اختلال بشه.
آقای رشیدی، از شما بسیار سپاسگزارم. متشکرم که قبول زحمت کردین و در این گفتگو شرکت کردید.
آقای گوشی من کو؟ آقا این گوشی، خانم شهبند، این گوشی من رو برای چی برمی؟ آها بده من. میگن آقا تو استودیو نباید گوشی ببری، در صورتی که ما به این گوشی نیازمندیم. ما دیگه خبرامون رو دیگه تو روزنامه نمیخونیم که، تو مجله کی میره سراغ مثلا مجله که آن ورزشی بگیر بخونه؟ ها هستن ها، کمه انگشت شماره و اونم که هستن دمشون گرم، ولی ماها عادت کردیم که اخبار رو تو گوشی بخونیم. میخوایم بریم سراغ خبرگزاری های مختلف که اخبار حوزه فرهنگ و هنر رو ارائه میدن. یکی از این خبرگزاری که من خیلی باشون حال میکنم، نمیدونم تبلیغ میشه یا تبلیغ نمیشه، خبرگزاری ایبنا. من خیلی خبرامو از این خبرگزاری میگیرم، خبرهای حوزه کتاب. بریم سراغ خبر اول تو گوشی. اینکه هواداران هیجان زده در روز رونمایی از کتاب دنیای زیبا کجایی نوشته خانم سالیرونی که رکورد سفارش ها رو شکسته، برای ملاقات با این خانم نویسنده صف کشیدن. بیا ما صف میکشیم نون بخریم، اونا صف میکشن چیز ببینن، نویسنده کتاب ببینن. یکی از پرهیاهوترین کتابای منتشر شده بوده تو تقریب ادبی امسال و بسیاری به دنبال موفقیت چشمگیر دو تا کتاب اول خانم رونی که من نمیدونم با وین رونی فوتبالیست نسبتی داره یا نه، منتظر کتاب سوم ایشون بودن. منتقدی خیلی با این کتاب حال نکردن، گفتن یه سری ایراداتی داره و اینها، ولی مردم استقبال کردن، جوری که طی ماهای گذشته نسخه های تصحیح نشده این کتاب خیلی گرون، مثلا بالای صدها دلار به صورت برخط و آنلاین به فروش رفته. خدا شانس بده دیگه. حالا من یه کتاب بنویسم همه نسخهاش میمونه تو انبار خونه بابام، موریانه اینا رو میخوره، یعنی موش و سمور و راسو و اینا میرن این کتابای منو میخورن، کسی کتابای منو نمیخوره. و اما خبر دوم، خانم سوزانا کلارک نویسنده 61 ساله انگلیسی برنده جایزه ادبیات داستانی زنان شد و موفق شد نامهای بزرگی چون آلی اسمیت برنده قبلی این جایزه رو کنار بزن. ایشون به خاطر نوشتن کتاب پیرانسی که یه چیز تو مایه پیراشکی، ولی نمیدونم آره چیه پیرانسی، به این جایزه دست پیدا کرده. و نکته جالب ماجرا اینه که این نویسنده 17 سال پیش 17 سال پیش اولین کتابش رو منتشر کرده، بعدش درگیر یه بیماری شدید شده که خیلی طول کشیده این بیماری، و ایشون طی این مدت بیماری یادداشت‌هایی رو از ادامه داستان جاناتان مینوشته و هیچ وقتم فکر نمی‌کرده که بتونه یادداشتاشو تبدیل کنه به کتاب و به خاطر همین وقتی داشته جایزه رو میگرفته کلی احساسی میشه، حال همه رو دگرگون میکنه، اشکی میریزه و این خیلی خوبه. به این میگن روحیه جنگیدن. حالا ما یه سرماخوردگی ساده بگیریم، خودمون رو میزنیم به موشمردگی، دیگه هیچ کاری نمیکنیم. این خانم کلارک مریض بوده و کتاب مینوشته. جلال خالق، ملت کجان، ما کجاییم، به کجا میرویم، آمدن هم بهره چه بود؟ آخر بریم بخش بعدی بشنویم. زمین سوخته نوشته احمد محمود. خیلی کتاب خوبی، من تو کتابخونم این کتابو دارم، خیلی سال پیش خوندم، بعد دوباره بشینم اینو از سر نو، دیدی بعضیا میگن از نو شروع کنم، خوندم و خوبه، کتاب خوبیه. فرزام شیرزادی میخواد در مورد زمین سوخته حرف بزنه.
امروز میخوام مرور کوتاه داشته باشم بر رمان زمین سوخته نوشته احمد محمود، رمانی که درباره آغاز جنگ عراق علیه ایرانه و نتیجه در واقع حضور خود احمد محمود در سرزمین های جنگی ما در اون سالها بوده. این داستان سال 1361 منتشر شد، در واقع به عنوان یکی از نخستین رمان هایی بود که درباره جنگ ایران و عراق نوشته شد. کتاب حاصل تجربه شخصی زندیاد احمد محموده. خود اون توی مصاحبه گفته بود وقتی خبر شهید شدن برادرم رو تو جنگ شنیدم که توی اهواز زندگی میکردم و خود احمد محمود هم اصالتا اهوازی است، از تهران راه افتادم رفتم جنوب سمت سوسنگرد و هویزه و بسیار از مناطق جنگی دیگه و تمام این مناطق رو از نزدیک دیدم. احمد محمود وقتی برمیگرده میگه که من واقعا غم و غصه و مصیبت هایی که اونجا بود روی دلم تلمبار شده بود و احساس میکنم که نمیتونم این مصیبت رو تحمل کنم و مردم توی تهران و خیلی شهرهای دیگه اون اوایل جنگ آروم بودن و نمیدونستن که چه اتفاقی افتاده. دلم میخواست که این تجربه رفتن به اون مناطق و همون روزهای اول رو، ماه اول رو و اون غم اندوه از دست دادن برادرم رو بنویسم و شروع کردم به نوشتن داستانی که بعد تبدیل شد به رمان و شد زمین سوخته. زمین سوخته را انتشارات معین چاپ کرده و تا امروز به چاپ در واقع 16 رسیده و یکی از کتاب‌های پرمخاطبی است که درباره جنگ نوشته شده و بخش‌های بسیار جذاب داره، از دلاوری یکی از شخصیت‌های اون گرفته به نام ننه باران که با تفنگ جلوی حمله و تجاوز عراقی ها رو میگیره تا صحنه های بسیار تاثیرگذار دیگه ای که احمد محمود خلق کرده. من بخشی از کتاب رو از صفحه 329 انتخاب کردم که براتون میخونم. جوان خاکستری پوش روبرویم ایستاده است و حرف میزند. نمیدانم چه میگوید، صدایش را نمیشنوم. به لبهایش نگاه میکنم که تند و تند حرکت میکنند و دندانهای ناموزونش پیدا و ناپیدا می شوند. نگاهم از لبانش سر می خورد روی دماغش که بزرگ و بیقاعده به نظر می آید. بعد به چشمانش نگاه می کنم که انگار کلاپیسه است. حالا پیشانی جوان خاکستری پوش است. عرق و خاک قاطی هم شده است و تمام پیشانیش را پوشانده است. ناگاه از بالای سر جوان خاکستری پوش چشمم می افتد به دستی که در انفجار از شانه جدا شده است و همراه موج انفجار بالا رفته است و تو خوشه خشک نخل بلند پایه گوشه حیات ننه باران گیر کرده است. آفتاب کاکل نخل را سایه روشن زده است. خون خشک تمام دست را پوشانده است. انگشت کوچک دست از بند دوم قطع شده است و به سبابهش مثل یک درد، مثل یک تهمت، مثل یک تیر سه شعبه به قلبم نشانه رفته است.
خیلی دوست دارم چیزایی که توی این برنامه میگیم فقط در حد یه برنامه رادیویی نباشه و همینجوری نمونه. دوست دارم به توصیه‌های این برنامه گوش بدید، به توصیه‌های بنده حقیر، من این پیرمرد یعنی این عرص استخون ترکوندم، شما گوش بدید، کتابای خوب بخونید. منتظرم ببینم چیکار میکنید. آفرین، اینم از کتابخوان امروزمون. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار شما.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
کوچولویید، دوچرخ سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک لب تا چشم فاصله دارید. چند کلیک کافیه تا آب معدنی مینرال 360 رو در به آشپزخونه منزلتون تحویل بگیرید.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پای است، تو سفر سوت آماده است، با کیفیت و تازه است گوشت ایران، تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
با نواخته شدن زنگ شکوفه ها در دبستان ها، کلاس اولی ها از امروز سال تحصیلی جدید رو آغاز کردن. 1,630,000 کودک 7 ساله از امروز پا به